به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید سلام میگویم. در محافل سیاسی ایران انتخاب آقای صادق محصولی برای تصدی وزارت کشور همچنان مورد بحث است. مخالفان دولت محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد از این بابت ابراز نگرانی میکنند که صادق محصولی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری آینده را بر عهده خواهد داشت. صادق محصولی متهم به سوء استفاده های مالی شده است. این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز گذشته خواستار رسیدگی به دارایی های مسئولان حکومت اسلامی ایران از فرماندار به بالا شد. برخی گزارش ها حاکی از آن است که محمد خاتمی، حجت الاسلام خاتمی، احتمالاً از نامزدهای ریاست جمهوری در انتخابات آینده خواهد بود. آن سوتر، همزمان با افزایش پرونده های قضایی در ایران فشار بر زندانیان سیاسی نیز افزایش یافته است. در همین حال چند تن دیگر از فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران از جمله آقای امیر حسین موحدی فعال حقوق بشر در مشکین شهر بازداشت و چند نفر دیگر به دادگاه فراخوانده شدند و در منطقه تصویب پیمان امنیتی بغداد واشنگتن توسط دولت عراق در رسانه‌های خبری منطقه بازتابی گسترده یافته است. بررسی می‌کنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده سلام به شما در لندن.
جناب چالنگی عزیز، درود بر دکتر سازگارا و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری. جناب چالنگی، من صدای خودم رو در گوشم دارم.
چه بهتر آقای نوری‌زاده،
تکرارشو خب
یه دوره هم خودتون صدای خودتون بشنوید ببینید چقدر ما لذت میبریم، شما ببرید. هر حال الان قطع میکنن درست میکنن.
خدا کنه
الان آقای نوری‌زاده، آقای محصولی به عنوان وزیر کشور بالاخره انتخاب شدن. ایشون توسط به هر حال نیمه به اضافه یک از مجلس، چطور تفسیر میکنید؟ ایشون برای وزارت نفت پذیرفته نشدن، برای وزارت کشور پذیرفته شدن. چجوریست؟ در این مدت های اون اتهاماتی که متوجه ایشون بود برطرف شد، بی اساس بودنشون ثابت شد یا مساله کشور ایجاب میکنه؟ شما به ما خواهید گفت و امیدواریم صدای شما را قطع کنن که شنیده نشه در گوشه. بفرم.
بله، هیچ اشکالی نداشت که در کابینه آقای احمدی نژاد یک وزیر میلیونر هم باشه، هیچ عیبی نداشت، در صورتی که در جمهوری ولایت فقیه ارتباط و راندخاری عاملی نمیشد برای اینکه شمایی که میلیونر هستی هیچ مشکلی نداشته باشی. اما اگر یک انسانی آمد مثل شرکت ایران مارین سرویس در پرتو لیاقتش، در پرتو تلاشاش شرکتی درست کرد، تأسیساتی درست کرد، اونو بگیریم ببرین زندان، از هستی بندازینش، ثروتشو بگیرید، خانوادهشو نابود کنید، برای اینکه آقای فلاحیان وزیر اطلاعات اراده فرموده بودن شریک بشن. در جمهوری اسلامی که عدلی وجود نداره و همه چیز بر مبنای راندخاری و ارتباط حل میشه، طبیعی ثروت آقای محصولی زیر سواله. گمان میکنم حداقل تعدادی از نمایندگان مجلس اون نامه پر از درد همسر شهید حمید باکری رو خوانده باشن، نامه‌ای که در آن از گذشته آقای محصولی میگفت، دوران 21 سالگی که ایشان فرماندار بود در ارومیه و آن عمل کردی که دل شهید باکری و برادرش رو قبل از اینکه در جبهه های جنگ کشته بشن خون کرده بود. آقای محصولی صاحب خانه ای هست که تصویرشو همه ما دیدیم و آدم به یاد می آورد که می گفتن شاه قصر نیاوران. وقتی ما رفتیم قصر نیاوران دیدیم واقعا خندمون گرفت، مقایسه کردیم با یه قصرهای درجه 8 مثلا قاهره یا اسکندریه یا کشورهای عربی، دیدیم عجب قصری داشت. حالا مال آقای مسئولی واقعا قصره، یعنی واقعا میشه مقایسهش کرد با یکی از قصرهایی که در قاهره یا در جاهای دیگه سرزمینای عربی متعلق به شاهزادگان. این شاهزاده رژیم ولایت فقیه اولا باید روشن بکنه چه جوری شده ایشون که یه سردار آسوپاس بوده در جبهه ها، ناگهان از طریق راندخاری صاحب چنین ثروتی شده، و بعد بالاترین ثروت ایشون برمیگردد به دوران شهرداری آقای احمدی نژاد، زمانی که آقای سعیدلو پشت سر هم زمین‌های که مصادره شده بود و زمین‌های مزروعی رو که تبدیلش می‌کردن به زمین‌های مسکونی و تجاری در اختیار این نورچشم رئیس جمهوری می‌گذاشت، و ایشون هم با تأمین هزینه تبلیغات ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در واقع ثروت خودشون رو تطهیر کردن. البته مسلماً خمس و سهم امام رو هم دادن، حالا من نمی‌دونم به کدام یک از آقایون مراجع، ولی به هر حال ایشون در واقع تطهیر شده است. حالا اینها هم اشکالی ندارد. به گفته جنابالی مردی که برای وزارت نفت بهش رأی عدم اعتماد دادن، نپذیرفتنش، چطور شده این بار این تعداد، اونم به زور ناپلئونی و حتی به قول آقای لاریجانی ایجاد شک میکند که باز شماری بکنن آرا رو، چه اتفاقی بود؟ اتفاق این است که آقای احمدی نژاد از ابتدا نظر بر این داشت که وزارت کشور مال خودش باشه. یک فرمولی در جمهوری اسلامی است که وزارت کشور و وزارت خارجه و وزارت نفت از روز اول نه فقط با نظر ولی فقیه بلکه ارباب قدرت تعیین میشه، یعنی حتما نظر آقای رفسنجانی شرط بوده، حتما نظر سپاه شرط بوده در تعیین وزرای این سه وزارتخانه. آقای احمد نژاد از اول خواست سعیدلو رو بذاره وزارت نفت، دیدین که باهاش چیکار کردن، محصولی رد شد تا نوزری آمد. همینطور در وزارت خارجه اگر یادمان باشد صحبت از آدمهای دیگری بود، ولی آقای متکی به خاطر ارتباطاتی که با گروههای مختلف داشت آمد اونجا نشست. در وزارت کشور آقای خامنه‌ای نظر خود رو تحمیل کرد، مصطفی پور محمدی قائم مقام سابق وزیر اطلاعات و مشاور ایشون شد وزیر، و احمدی نژاد سرانجام با او درگیر شد، او رو رد کرد، و دیدیم که کردان هم که باز مورد نظر ولی فقیه بود نتوانست، و حالا وزارت کشور دست آقای احمدی نژاد. امیدوار بر این که این وزیر کشور راه رو برای انتخاب مجدد او به ریاست جمهوری هموار کند، اما من تردید دارم این وزیر نیست در کار خود توفیق پیدا کنه.
آقای دکتر سازگار خوش اومدید.
ممنونم، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان عزیز.
آقای سازگار، آقای نوری‌زاده تو تفسیرشون این هست، من این نتیجه رو گرفتم که آقای محصولی رو گذاشتن وزارت کشور که دیگه خیالشون از بابت انتخابات راحت بشه. خب این کارو میتونستن با هزینه کمتری انجام بدن، یعنی چه اصراری بود با آقای محصولی که این همه اتهام متوجهش هست ایشونو بذارن یه نفر دیگه ای که حرف شنویی داشت از آقای احمدی نژاد میذاشتن؟ یعنی آیا فکر نمیکنین این غیر منصفانه است این حرفو ما بزنیم، یعنی آقای محصولی رو فاقد توانایی بدونیم و تسلط بر کار و و و
والا من مدیریت آقای محصولی رو نمیشناسم، نمیدونم در چه سطحی ایشون توانایی مدیریتی داره. البته آقای احمدی نژاد در معرفی ایشون گفته بود که ما یک نفر رو میخوایم که وزارت کشور رو بریز و بپاش شده و اینا جمعش بکنه و یک مدیر قوی میخوایم. اما این رو میدونم که آقای محصولی جز به اون حلقه ارومیه است، یک جمعی که این آقای ثمره هاشمی هم مال همونجاست و آقای محصولی و سال 1356 رفیق آقای احمدی نژاد بوده و اون حلقه اون موقع در واقع آدم های رده دو سه حکومتی بودن همدیگر رو داشتن، بعدن هم در سپاه و جاهای مختلف، و در نتیجه آقای محصولی به عنوان کسی که به دروغ هم در مجلس گفت من در ستاد آقای احمد نژاد نقشی نداشتم، ایشون نقش بسیار موثری چه در انتخابات گذشته، چه در شهرداری، چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه در این انتخابات آتی در عرض شود که ستاد آقای احمد نژاد داشته و در انتخابات مجلس گذشته نماینده آقای احمدی نژاد به حزب راه خوش خدمت بوده، در اون شورای به اصطلاح 6 به اضافه 5 که اصولگراها داشتن کاندیداها رو نهایی میکردن، و به هر حال آدم بسیار نزدیک و کلیدی آقای احمدی نژاد. معروفه که پول آقای احمدی نژاد رو در انتخابات و پول رایحه خوش خدمت حزب ایشون رو هم در انتخابات مجلس و سایر انتخابات یکی از تأمین کنندگان اصلیش آقای محصولی.
خب چرا نباید یه همچه آدمی رو بذارم وزارت کشور؟ همه جای دنیا کسی که در انتخابات رئیس جمهور موثره در همین آمریکا هم چنین.
بله.
آقای امانوئل. خب چرا ایشون نباید؟
ببینید آقای چالنگی، این خیلی سوال خوبی است که در واقع یه آدم پولدار مگه جرم پولداری؟
بله.
این برمیگرده به یه تعریف اساسی تر. به نظر من اشتباهی که از اول انقلاب تا امروز بوده. و اون این است که عدالت به معنی یکسانسازی آدم ها نیست. عدالت آدم ها یکسان نیستن. آدم ها انگیزه هاشون، تلاششون، هوششون، استعدادشون، برخوردشون، راهی که در زندگی انتخاب میکنن متفاوته. بنابراین در عرصه اقتصادی هم ممکنه بعضیا برن دنبال پول، استعداد بیشتری داشته باشن، پول دارتر شن، بعضیا کم پول تر شن. یه کسی دوست داره معلم بشه و اصلا دنبال پول دروردن در وها کذا. بنابراین آدم ها یکسان نیستند. عدالت به معنی یکسانسازی آدم ها تعریف غلطی است. تمام نظام هایی هم که دنبال یکسان کردن آدم ها رفتن سر از توتالیتاریسم و سرکوب دروردن و شکست خوردن در این پروژه. اما عدالت به معنی یکسانسازی شانس و فرصت برای تمام آحاد جامعه است، و این یکسانسازی شانس و فرصت در جامعه فلاسفه بزرگی حتی بردنش عقبتر به معنی یکسانسازی در واقع در این که نابرابری ها رو در شانس و فرصت کم بکنیم در تعریف عدالت. آزادی لازمش میشه و تأمین همه حقوق. عدالت به معنی تأمین همه حقوق گرفتن. حالا نتیجه همه اینا میشه یکسان شدن شانس و فرصت. آنچه که به آقای محصولی ایراد وارده و امثال آقای محصولی و در واقع نظام جمهوری اسلامی رو کلن باید زیر سوال برد از این حیث، این است که شانس و فرصت در جامعه مساوی نیست. مثلا همین آقای محصولی، یکی از بچه های بانکا برای من نوشته بود، ایشون در همین دوره دولت آقای احمدی نژاد، همین سه سال نیمه گذشته مجموعاً 400 میلیارد تومان از بانک ها زیر لوای طرح‌های زود بازده وام گرفته. خود ایشون الان البته میگه من اینو نگفتم، ولی قبلا گفته بود، برآورد ثروتش در حدود 160 میلیارد تومانه. این 160 میلیارد تومان در یه فاصله 5 ساله نه 10 ساله هاش ناشی از به اصطلاح فرصت‌های استثنایی، همون که به رانت معروفه، در اختیار آقای محصولی بوده، اما در اختیار یک جوان جامعه ما نیست.
اجازه بده
یعنی شب. این اون ریشه است که به آقای محصولی ایراد باید گرفت، بیشتر از آقای محصولی به آقای احمدی نژاد که چه در شهرداری چه در به اصطلاح ریاست جمهوری فرصت‌های استثنایی رو در اختیار نورچشمی ها و نزدیکان خودشون گذاشتن پول دار.
بس همینه، بس همینجا من یه بخشی از صحبت آقای احمدی نژاد میشنم، پرسش‌هایی داریم در همین زمینه، اتفاقا پرسش‌ها بسیار زیاد هست. اشکال آقای محصولی ممکنه باشه به تفسیر شما، منتها پرسش اینه، اینهایی که منتقد هستن تا به امروز چرا ساکت بودن و چیزی نگفتن. پرسش این است که مطرح میکنیم. آقای احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد در جریان رأی اعتماد به آقای محصولی خواستار این شد که به دارایی و ثروت‌های همه مسئولان جمهوری اسلامی از روز اول پیروزی انقلاب اسلامی در ایران رسیدگی بشه تا امروز اشاره کردن حتی ریاست جمهوری. بیا چه اشکال داره؟ گفتم بیاین یک بار اینو رسیدگی کنیم و قال قضیه رو بکنیم. چجور؟ نمیدونم. قال قضیه آقای احمد نژاد حتما توضیح خواهند داد در سخنرانی های بعدیشون، اما بخشی از صحبت ایشون رو میشنویم بعد من پرسش هایی دارم.
ما یه لایحه بدیم یا شما طرح بدی ثروت تمام کسانی که بعد از انقلاب مدیر بودن و در دوره مدیریت در ثروتشون تغییر پیدا شده است، از فرماندار به بالا تا رئیس جمهور تا رئیس فلان نهاد تا رئیس فلان نهاد، اینا رو یه جا بررسی کنیم، کل قضیه رو بکنیم دیگه.
آقای نورزاده پرسش اینه چرا تا کسی میاد مسئولیتی رو قبول کنه مخالفینش در مجموعه نظام شروع میکنن که آقا این آقا سوء استفاده مالی کرده، این کاری کرده، اون کاری کرده، چرا تا زمانی که نیست این چیزا رو نمیگن؟ بعد طرف هم معمولا تهدید میکنه اگه شما بخواید بگید ما هم خواهیم گفت همینطوری که آقای احمدی نژاد الان چون میگفته. تفسیرش رو از شما میشنم.
اولا بله جناب چالنگی، اولا این خیلی طبیعی است، در جاهای دیگه دنیا هم همینطوره. شما اگر وارد حوزه قدرت نشی، مثلا بیزنسمنی باشید، کار ثروت اندوزی کردید یا از رانتی استفاده کردید، حداقل در کشورهایی مثل جمهوری ولایت فقیه، شما اگر در حوزه قدرت نباشید، حاشیه‌اش باشید، کسی کاری بهتون زیاد نداره. فقط زمانی کارتون دارن که مثل آقای مثلا جزائری در پرداختا اشتباه بکنید، فکر کنید باید به اصلاح طلبانم به همون اندازه میدادید که به مثلا حاج مؤتلفه و به اون دار دسته راستها یا دیگران میدادید. اونجا یقتون رو میگیرن که آقا تو اشتباه کردی، یا میگن مثلا تو چرا فلان جا رشوه رو درست ندادی، از این نوع قبیل که موارد زیادی شده. اما شما وقتی وارد حوزه قدرت شدید، اونم در جایی که این آدما در کمین هم نشستن و همه در حال بلعش یکدیگر هستن، طبیعی است به روی هم چنگ میکشن و خلاصه هر چی بتوانن فاش میکنن. اما اجازه بدید من یه نکته رو بهتون یادآور بکنم، شاید شما و آقای دکتر سازگارم یادشونه. در آغاز انقلاب بحث بر سر این بود افرادی که مقامات کلیدی در دستشونه ثروت خود رو اعلام بکنه. در این زمینه سه تن این کار رو کردن، زنده یاد دکتر احمد مدنی، آقای حسن نزیه که رئیس کانون وکلا بودن، بعد رئیس هیئت مدیره شرکت نفت و مدیر عامل اون وقت وزارت نفت نبود، و آقای دکتر بنی‌صدر که رئیس جمهور شدن، رئیس جمهوری شدن. این سه تن اعلام کردن و هر چی آقای بنی‌صدر داد زد، آقای دکتر بهشتی هم باید بیاد ثروتشو اعلام بکنه، ایشون نکرد. هر کدوم گفتن آقای رفسنجانی بکنه، نکرد. دیگران آقای موسوی اردبیلی. کار به جایی رسید که وقتی سندی رو رو کردن که آقای موسوی اردبیلی در حسابی در سوئیس 8 میلیون دلار به حسابش بود، حالا خیلی هم مبالغه کردن ولی 8 میلیون دلار بود، ایشان گفت ضد انقلاب برای بدنام کردن من این پول رو رفته برای من حساب وا کرده و توش گذاشته. منظورم اینه هرگز در جمهوری اسلامی شفافیتی در این زمینه مشاهده نشد. هیچ کدام از مسئولان بلند پایه، از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا نخست وزیر آن زمان و رؤسای جمهوری، وزرا، مسئولان نهادهای بزرگ، قوه قضاییه ندادن. آقای سید محمود هاشمی شاهرودی زمانی که به ریاست قوه قضاییه انتخاب شدن، یک خانه 400 متری داشتن و یک قطع زمین. امروز ایشان یکی از بیلیونرهای رژیم جمهوری اسلامی هستند. منزل ایشون فقط قصری است که همون برابر قصر آقای محسنی. خب آقای... کسی اومده به ایشون بگه اینو از کجا آوردید؟ نگفتن.
پرسش همین آقای نورزاده. ببینید بحث اینه، شما میتونید تا چند ساعت با اطلاعاتی هم که دارید، مطمئنن بیشتر از اینها هم راجع به دارایی‌های مسئولان صحبت کنیم. پرسش من این هست که آقای محصولی اشاره کردید 21 سالش بود شده فرماندار جایی، آدمی نبوده در حاشیه، در متن بوده. چرا از همون موقع این مشکل کجاست که از همون موقع رسیدگی نمی کنن که وقتی ایشون فرماندار دو سال بعدش صاحب زمین هایی میشه، کسی از مسئولان صداش در نمیاد؟ حکومت اسلامی است که آقا این زمین شما غصب کردید مثلا. من نمیدونم راستش یا دروغش به من مربوط نیست. من میگم که چرا میذارن سر بزنگا موقعی که میان یه سمت خیلی بالایی بگیرن چیز میکنن؟ این سکوت دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اگر حکم شود همونطور که آقای احمدی نژاد اشاره میکنه که دزد گیرند در شهر هران که هست گیرند یا دلایل دیگه‌ای داره، چیه قضیه؟
ببینید جناب چالنگی، چرا اومدن صدای پالیزدار رو اونجور خوابوندن؟ چرا صداش خوابوندن؟ برای اینکه او داشت به صورت عام صحبت میکرد، او داشت تعدادی از علما غیر علما همه رو میوورد راجبشون حرف میزد. اگر عدالتی وجود داشته باشه اونطور که آقای دکتر سازگار هم اشاره کرد، اگر ما با یک نظام عادل روبرو باشیم که فرصتها رو برای همه شهروندان یکسان میگذارد، بعد اگر شهروندی سوء استفاده از این فرصت کرد و خواست با حق شهروندان دیگر رو گرفتن بر مال خود یا مقام خود بیفزاید، گریبانش رو میگیرن. ولی اینجا قربونت برم دعوا سر صندلیه. یعنی اگر امروز آقای محصولی رو داد میزنن، سه سال پیش هم جریان وزیر نفت شدن همین حرفا زده شد، ایشون چون رفت کنار شد مشاور آقای احمدی نژاد، منتها تو حاشیه بود، کمتر بهش پرداختن. الان وزیر کشور داره میشه، الان بسیاری از طالبان قدرت و اونایی که خواب ریاست جمهوری رو میبینن با آمدن محصولی احساس میکنن با. فرصت از آنها گرفته خواهد شد، بنابراین طبیعی است که اونا به صدا دران و اینا از همدیگه همشون مدرک دارن. وزارت اطلاعات یک معاونتی داره که فقط کارش مدرک، فیلم جمع کردن، صدا ضبط کردن از همه ایناست. هر موقع لازم شد اینا رو میریزن بیرون، یه روز فرزندان آقای هاشمی رو میریزن بیرون، یه روز آقای محصولی رو میریزن بیرون، یه روز آقای یزدی رو، یه روز آقای هاشمی رو، حالا نوبت بقیه هم خواهد رسید ببینید چه اتفاق خواهد افتاد.
خب آقای سازگار، برگرد به همین، یعنی صحبت های پیشین شما، ببینید نظام اگر اینطور هست که شما میگید و آقای نوری زاده، یعنی درش رانتخاری هست، فساد مالی هست، اونطور که شما توضیح دادید، خب در یک همچین سیستمی کسی که کارآمدیش بیشتر از همه است، آقای محصولی یکی به گفته شما پولدارترینه دیگه،
بله.
پس بنابراین کارآمدی خودش رو در نظام نشون داد
در استفاده از رانت ها.
به هر حال حرف من اینه که رانتخاری یکی از اساس اقتصاد به گفته شما در ایران. در ایران،
در ایران،
در ایران،
بنابراین این جاهای دنیا به شدت مراقبن تمام قوانین دستگاه
اینجا رو شما، من ایران منظور. خب ایشون نشون دادن که توانایی دارن از این سیستم به بهترین وجه بهره ببرن،
سوء استفاده،
این کفایت خودشون نشون دادن. خب چرا یک همچی آدم با کفایتی با بر اساس ارزش‌های نظام ایران صلاحیت نداشته باشه به وزارت کشور برسه؟
قطعا نداره، برای اینکه ببینید
از نظر نظام میگه،
از نظر نظام هم بالاخره ببینید در اون نظام یه بخشی از مدیران سالم هم هستن، افراد سلامتی که سالهاست در مصدر امور مختلف بودن اما مراقب بودن و اون چیزی که متاسفانه نظام جمهوری اسلامی این لغت رو هم که یک تقدسی داشت مثل خیلی لغت‌های مقدس دینی دیگه ما اصلا از حیز انتفاع انداخته و اونم بیت الماله، کسانی هم هستن، خیلی هم هستن کسانی که در تمام این سالیان سعی کردن که در رفتار با بیت المال رعایت امانت رو بکنن، در نتیجه زندگیشون هم امروز هم که برید ارزیابی بکنید ساده و معمولی و حتی پایین تر از اون لولیست که اگر میرفتن مثلا با تخصصی که داشتن بیرون برای خودشون کار میکردن.
اکثریت
نمیدونم الان دیگه، راستش بعد از دولت آقای احمدی نژاد که ایشون 3000 تا مدیر رو عوض بدل کرد اکثریتن یا نه. البته کلن من اینو میتونم بگم متاسفانه در طی این سالیان کسانی که سالم بودن، فهمیده تر بودن، باهوش بودن و از اصول جدی تبعیت میکردن، آروم آروم از مشاغل کلیدی رفتن کنار، رفتن حاشیه و اگر هم موندن بیشتر دیگه مدیران حاشیه یا رفتن بیرون و حتی مخالف شدن. اما دور دوریست که امثال آقای محصولی اومدن سر کار، دور دوریست که به نظر من اینی که چه اشکالی داره شما میگید آقای محصولی بشه وزیر کشور، اشکال بزرگش این است که ایشون نشون داده که در مسئولیتی که داشته، در امانتهایی که دستش بوده خیانت کرده. مثلا 17000 متر زمین رو میگن، حالا الان اینا خیلی زیاد هم شده، زیادتر هم خواهد شد، لا بلای پرونده ایشون میکشن بیرون. و قرار بوده که کاربریشو شهرداری عوض کرده بوده، قرار بوده یک بخشیشو بده به شهرداری برای مثلا فضای آموزشی و اینا، نداده ایشون. میدونید در تهران یه متر زمین چقدر میارزه؟ اگر جای مطلوب تهران باشه صحبت هر متری چندین و چند میلیون تومانه. و یا اینکه شما مثلا سواپ نفت از باکو بکنید و اجازه انحصاریشو دست خودتون بگیرید، سهل است رقبا رو حتی کنار بزنید با زور و با تهدید، و این شانس در اختیار دیگران نباشه. خب یک کار انحصاری دستون باشه، پولدار میشید.
آقای مسئولی تنهاست؟
نه خیر، نه متاسفانه به نظر من الان بیش از همه انگشت اتهام رو باید رو به آقای احمدی نژاد و آقای شخص آقای خامنه ای متوجه کرد در سر کار آوردن آقای محصولی. برای اینکه آقای احمدی نژاد بارها قول داده، سه سال و نیم ایشون سر کاره، هر روز گفته من افشا میکنم، همینم که از ایشون پخش کردین، این اصلا احتیاج به لایحه نداره، اصل قانون اساسیه، در قانون اساسی یک اصل هست که باید رسیدگی بشه. ایشون بارها هم اصلا با این شعار اومده سر کار، من دزدا رو میگیرم، من نمیدونم آدما رو میگیرم. بارها ایشون قول داده کسایی که بالای 200 میلیارد تومان از بانک ها وام گرفتن و لیستشون رو من دارم منتشر میکنم، منتشر بکنه اسم آقای محصولی هم توشه. ایشون بارها این رو مطرح کرده و به نظر من بزرگتر از آقای احمد نژاد آقای خامنه ای که از همین دولت بعد از عزل آقای کردان توسط مجلس هم دفاع کرده. بنابراین باید بپذیریم آقای خامنه ای از آقای محصولی هم پشتیبانی میکنه. آقای خامنه ای که چند سال پیش گفت ثروت های بادآورده رو بگیرید، چجوری میشه یه نفر یه شبه پولدار شه؟ بفرمایید الان وزیر کشورشون کسی است که یک جوونی بوده، یه شبه صحبت 160 میلیارد تومان ثروتی است که در زمین و استفاده از فرصت های غیر مساوی و روش هایی که در واقع به راندخوری معروفه میلیاردر شده.
چطور این اتهامات متوجه آقای رفسنجانی هم هست ولی ایشون رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران هست؟
باید جواب بدم.
آقای نوریزاده شما به ما خواهید
ببخشید من اینو بگم، واقعا به نظر من این چیزی که آقای دکتر نوریزاده میگن، ببینید یک وقت هست در عالم تئوری ما میگیم که شانس و فرصت باید مساوی باشه در جامعه و هر کسی از رانتی فرصت استثنایی به واسطه قدرت یا هر واسطه دیگه استفاده کرد باید باش برخورد بشه. اما یک وقت هست در عالم عمل میگیم چجوری اینو اجراش کنیم. همین که آقای دکتر نوریزاده میشن، چجوریه که وقتی رئیس خود قوه قضاییه زیر سواله، دیگه کی باید هرچه بگندد نمکش میزنند؟ کی یا به قول شما رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کی باید ازش حساب بکشه؟ اجازه نمیدند که مردم به اصطلاح حساب بکشن. اینجا وقت مکانیزم اجرایی هیچ راهی نداره مگر چی؟ اون چیزی که فلاسفه بزرگ به اصطلاح تئوریسین عدالت میگن، آزادی، مطبوعات آزاد، احزاب آزاد، که مردم از طریق اونها بتوانن نظارت کنن به کسایی که پلکان قدرت رو میرن بالا و امکان دارن دست بکنن در کیسه مردم و فرصتهای مردم. و بنابراین مادامی که مطبوعات آزاد، احزاب آزاد نباشه، قدرت در یک دموکراسی واقعی نتونه بچرخه، شما امکان این که گریبان امثال آقای محصولی، آقای رفسنجانی، آقای شاهرودی، خود آقای خامنه ای رو بگیری نداری. فقط ناچاری که حالا اینجا الان یک رسانه آزادی است، بیرون از ایران ما میتونیم حرفشو بزنیم، در داخل ایران که حتی اجازه نمیدن بچهای مطبوعات حرف بزنن.
آقای نوری‌زاده وقت زیادی نمونده اما ادامه خواهیم داد تا بعد از خبرها. در همین زمینه میشنم، با کنار رفتن آقای محصولی اینطور قضیه داره مطرح میشه، در ایران هم همینطور ظاهرن، اگه ایشونو که کنار بذارن فرصت های مساوی برای همه پدید میاد. مشکل در آقای محصولی جای دیگه از کجاست؟
ابدا. شما ببینید در جمهوری اسلامی امروز آقای محصولی شاید یکی از رده های چارم پنجم باشه از اینایی که از راه نامشروع ثروت اندوختن. شما شاه خراسان رو در نظر بگیرید، شیخ عباس واعظ، مردی که حقا در آستانه انقلاب کل ثروتش شاید به 20000 تومان نمی‌رسید و این آدم روزه‌ای هم که می‌خوند کمتر از، یعنی بیشتر از 10 تومان بهش نمی‌دادن. این آدم پسرش آقای ناصر خان برای اینکه بچه‌اش گذرنامه آمریکایی داشته باشه $10,000 خرج میکنه که خانمشو بیاره در آمریکا در مایو کلینیک وضع حمل بکنه و بیا حالا چقدر پول اونجا رو میدن. خب این پول از کجا اومده؟ ناصر خان وقتی که اون پول رو از بانک ملی شعبه دبی گرفت المکاسب، آخرش هم چیکار کرد؟ گفت حالا بیاد پول پس بده. هیچ کی گریبانش رو نگرفت و امثال اینا متاسفانه خیلی دردناکه در سرزمین ما امروز. فساد در همه سو هست.
حتما این پرسش رو داریم که آقای محصولی اونطور که شما و آقای سازگارا میگید دنبال این هستین که محصول چیست. در نیمه دوم دنبال خواهیم کرد، اما پیش از اون به استودیو خبر بریم. خلاصه خبرها الناز کیان.
درود بر شما. ارتش آمریکا اعلام کرد یکی از مقامات ارشد سپاه قدس متعلق به ایران توسط نیروهای ائتلاف در عراق بازداشت شد. شکیب خلیل رئیس سازمان اوپک گفت با کاهش قیمت جهانی نفت، اعضای اوپک نزدیک به 700 میلیارد دلار متضرر شدند. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران با ادامه فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر تحریم این کشور را نادیده گرفته است. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت بانک‌های ایرانی با وجود تحریم‌های سازمان ملل در دبی فعالیت می‌کنند و آمریکا از مقام‌های امارات می‌خواهد تا مراقب معاملات این بانک‌ها باشند. دیوید میلبند وزیر خارجه بریتانیا امروز در بیروت با میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان دیدار و گفتگو کرد. وی گفت با توجه به تغییر دولت در آمریکا، انتخابات آینده در اسرائیل و لبنان و انتخابات ریاست جمهوری ایران در تابستان آینده، سال 2009 سال بسیار مهمی خواهد بود.
کمتر از نیم ساعت مونده به نیمه شب تهران آستانه فردا با شماییم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای نوری‌زاده، به طور خلاصه آقای محصولی با تعریفاتی که توصیفاتی که شما و آقای سازگارا کردید، محصول واقعا چی هست؟ آدم هایی مثل محصولی با امکاناتی که دارن،
محصول نظامی که از همون ابتدا بناش کج نهاده شد، نظامی که در پرتو این ادعا که نماینده خداست و ولی فقیه در واقع نایب امام غایب است و بنابراین ایشان اطلاع و شمول بر همه جا دارند، همه چیز رو میدانند و مملکتی خواهند ساخت که در آن عدل و عدالت و مساوات مطابق آنچه قرآن گفته و دستور الهی رعایت خواهد شد، همه اینا بعدن معلوم شد دکون بود و تظاهر بود و دروغ بود و فریبکاری و شعار. من یادم نمیره آقای چالنگی در دوران جنگ، یعنی در زمانی که واقعا هر ایرانی اگر اندک شرافتی داشت باید در اندیشه این بود که کاری کنه که سربازان ایران، افسران ایران، جانبازان در هر کدوم، در بسیج، سپاه، اینها رو یاری برسونه. در همون زمان راندخاران دولتی میلیون ها دلار از ثروت این کشور رو بالا کشیدن. در همین بنیاد شهید که آقای کروبی رئیسش بودن، همسر ایشون مسئولیت داروها رو داشتن. چقدر داروهای فاسد وارد کشور شد و به جبهه ها رفت. آقای حسن حبیبی همسرشون مسئول داروی هلال احمر بودن، میلیون ها دلار داروی فاسد خریداری شد در حالی که داروهای بهتری بود رفتن از شرکت هایی که پول میدادن. کسانی که مسئول خرید سلاح بودن چه کلاهایی سر ملت گذاشتن که فقط شاید اون آقای حیدری یاد مردم مونده با 60 میلیون دلاری که بالا کشید، ولی از اینا بسیار زیاد بود. پس از ابتدا کلک حقبازی، دروغ، فریبکاری، به اسم خدا تحریشی گذاشتن، تسبیح به دست گرفتن و هستی مردم رو غارت کردن بود. به همین دلیل امروز این بنا به اینجا رسیده که دارید میبینید.
خب آقای نوزه، خیلی خلاصه به این معنی که این پرسش هست. ببینید، شما گفتید ولی فقید نظامی که توزیده. ببینید، درباره آیت الله خمینی حرف بسیار زده شد، تمام صفتهای خوب رو طرفدارانشون به ایشون دادن، مخالفینشون گزارش‌های مبنی بر واقعیت در دوران آیت الله خمینی منتشر کردن، همه ی صفتهای بد رو به ایشون دادن. اما به ندرت ممکنه گزارشی پیدا بشه درباره فساد مالی آیت الله خمینی شخصی. انشاءالله در مورد جانشین ایشون آیت الله خامنه‌ای هم چنین باشه از نظر فساد. ما بنده تیش نظر خاصی ندارم. بنابراین عیب از کجا شروع میشه؟ از اینکه حکومت دینی است، از اینکه یک عده دوروبر رهبری در واقع اقتصاد مملکت رو به سود خودشون میچرخونن، سوء استفاده از کجاست؟ این عیب کجاست که
ببینید جناب چالنگی، مرحوم آقای خمینی واقعا آلوده به فساد مالی نبود. تا آخر عمرش هم اون کته رو خورد و کته و نمیدونم یه ماستی خورد و اصلا احتیاجی هم نداشت، برایش هم مهم نبود. اما در همون حاشیه آقای خمینی، خب ما داستانای کفاش‌زاده ها، طباطبایی ها، غیره غیره از یادمون نمیبریم. اینا هست در یاد ما. چرا؟ چون همونطور که آقای دکتر سازگارا هم گفت، وقتی مبانی دموکراسی غایب باشد، مطبوعات پرسشگر وجود نداشته باشه، شما نتونید سوال کنید آقا این چه دلیلی داره که در تمام سفرهای خرید اسلحه آقای مثلا دهقان باید توش باشه، به چه مناسبت؟ داستان اون آقای شفق، داستانهای دیگر رو که دیدیم، شرکت‌های سپاه بعد از جنگ، رزمندگان، رزمجویان، نمیدونم چپ و راست اینا درست کردن، به دلیل این بود که هیچ روزنامه‌ای نبود که بره بپرسه. شما ببینید در اون دوران کوتاه بهار مطبوعات، همون دورانی که آقای سازگارا و دوستان دیگه رفتن جامعه رو در آوردن، روزنامه‌های دیگه فتح در اومد، نمیدونم روزنامه خرداد در اومد، شما در اون دوران می‌بینید وقتی نور می‌اندازن روی بعضی از این راندخاری‌ها و فسادها، یه مقدار ترس در میان اینا ایجاد میشه، می‌ترسن، آقای رفیق دوست نگران میشه. اما خب چی شد سرنوشت اون روزنامه‌ها؟ چی شد؟ آقای شمس الواعظین بیکار شد، اون یه گنجی به زندان افتاد، باقی اونجوری شد، آقای سازگارا اومد بیرون بعد از زندان. منظورم اینه وقتی مطبوعات آزاد نباشه، همین است که ما میبینیم امروز در جامعه همون شاهد هست.
خب آقای سازگارا، این پرسش من از شما به شکل دیگه ای دارم. گفته میشه روایت الناس علی دین ملوک، حالا به هر حال ملوک منظور رهبران هستن، ناس که مردم عموما به کنار، وضعیت اقتصادشون کاملا روشنه، چرا گردانندگان یا برخی از گردانندگان جمهوری اسلامی علی دین ملوک هم نیستن؟
آن یعنی میخواید بگید که اون نفر بالای بالا مثلا رهبری آقای خمینی سالم بوده، چرا بقیه سالم نیستن؟
من وضعیت فساد مالی رو میگم. شما هیچ سندی منتشر شده درباره فساد مالی آقای خمینی نیست.
شاید الان راجع به آقای شخص آقای خامنه‌ای هم نباشه بشه گفت، دوستان ایشون حداقل میگن. ولی ببینید، بذارید اینطوری بگیم، آقای محصولی محصول سیستمی است که در حوزه سیاسی بسته است، سرکوبگر، آزادی درش نیست، و در حوزه اقتصادی یک اقتصاد دولت سالار و تابع به اصطلاح انحصارات حکومتی رو حرکت میده. این سیستم، یعنی اون روایتی رو که نقل میکنید الناس علی دین ملوک هم، بذارید ملوک رو امروزه به شخص فقط تعبیر نکنیم، ملوک اون پادشاهان اینها مجموعه شخص و سیستمی که باهاش مملکت رو میگردون. نه، اگر حالا اینطوری تعریف کنیم، اون وقت باید بگیم که وقتی که سیستم غلطی هست، فرق دیگه نمیکنه شخص آقای خامنه‌ای توی جیبش پولی بگذاره یا نگذاره، همونقدر که ایشون انحصار قدرت دستشه بدون پاسخگویی، به راحتی دفترش، پسرش، نزدیکانش با یک تلفن میتونن امری رو در کشور جابجا کنن، اون مخمود به این باشید فساد پیدا میشه، آنچنان که در عهد آقای خمینی هم همجور که دکتر نوریزاده گفتم پیدا شد. همه این چیزایی که ایشون میگه در خرید اسلحه در زمان جنگ و ده ها راندخاری دیگه در زمان آقای خمینی پیدا شد.
شما سمت های خیلی زیادی داشتید در جمهوری اسلامی. پول های زیادی زیر دست شما بود.
بله.
با آشنایی که من دارم بعضتون از من روزنامه نگارم
چندان بوده
چندان بهتر
من ببینید من
سیستمم
واقعا
در اون زمان سیستم
امکان داشته. بله بله من از زیر دستم در مسئولیت سازمان گسترش 3 میلیارد دلار خرید صنایع کشور رد می‌شده هر سال، 3.1 میلیارد دلار 2.9 میلیارد دلار باید من امضا می‌کردم تا خرید انجام بشه. من وظیفه‌ام بوده، من گاهی مثلا میگن آدم سالم بوده عصبانی میشم برای اینکه میگم آقا سلامت بودن مسئولین که وظیفه‌شونه، بعد از اون بعد ازشون بپرسید که چی کار کردن. اما اگر سیستمی نباشه که پاسخگو باشه، آدم کنترل باشه، مطبوعات آزاد، احزاب رقیب، قدرت بداند که این منصبی که تکیه زده باید جواب بده به مردم، مطمئن باشید امثال بندم ممکنه شیطون گولم بزنه یه روزی خودم هم نخوام یه رده دومی یه رده سومی بره و فسادی درست بکنه. این دقیقا اون مکانیزمیست که اتفاق میفته. به همین دلیل هم هست که شما وقتی سرکوب کردید، من بذارید اینطوری بگم، آقای خامنه‌ای در ابتدای دولت آقای احمد نژاد یک بار گفتش که این دولت محبوب ترین و مردمی ترین دولت از مشروطه تا کنونه. این حرف البته بسیار به لحاظ تاریخی غلط هم هست. تو این دولت مشروطه تا الان دولت‌های مثل دکتر مصدق و نمیدونم ده ها دولت محبوب دیگه ما داشتیم. اما همه اینا بزنیم که من همون موقع به تجربه‌ای که داشتم در یه مقاله نوشتم با دورنمایی که من از عملکرد این دولت می‌بینم و انحساراتی که برای سپاه و یک عده خاص می‌خواد درست کنه، من پیش‌بینی می‌کنم که بر وزن این حرف آقای خامنه‌ای این دولت فاسدترین دولت از عهد مشروطه تا الان خواهد شد. به نظر من به یک معنی شده. چرا؟ برای اینکه نه فقط دست یک عده مدیر به بیت المال باز شده، بدتر از اون با فشاری که دولت به بانک ها آورد، بانک ها رو وادار کرد، پول تو بانک دیگه پول مردمه، به 20 هزار میلیارد تومان الان بانک ها همین دو روز پیش اعلام شد به بانک مرکزی بدهکارن، به فشار دولت وام دادن که حالا یه قلم مثلا 400 میلیارد تومنش از قراری که میگن به آقای محصولی نوعی دادن یا به عباب جمعی و دوستان خودشون. اصلا رسماً مدیران بانک‌ها میگن از دفتر رئیس جمهوری تلفن میزنن که به این وام بدین به اون وام بدین، حالا دنبال 60 هزار میلیارد تومن دیگه هم هستن. میخوام بگم به این معنی واقعا بیراه نیست اگر بگیم این دولت. چرا؟ برای اینکه سرکوب شدیدتره، نظارت رو کمتر کرده، در مطبوعات رو بسته، در وبلاگا رو بسته و با اقتصاد رو دولتی تر یا به قول آشخصان روحانی دیدم مصاحبه کرده بود که به اسم خصوصی سازی در واقع سازمان های شبه دولتی و شبه نظامی شدن مالک، بنابراین میشد انتظار داشت فساد به مراتب بیشتر شد.
آقای دکتر نوریزاده، این 8 میلیون پرونده‌ای که قوه قضاییه ازش میناله، چرا در بردارنده پرونده آقای محصولی و شبیه ایشون نیست و چرا اساسا در ایران این همه حجم پرونده قضایی مانده؟
بله، اولا اجازه بدید من چون این یادم اومد اینو بگم ذکر کنم. ببینید شما صحبت کردید از این که بله در مملکت عدالت خوب گفتیم اجرا نمیشه، همینم میشه. یک انسانی که با آقای احمدی نژاد مخالفت کرده و حرفای زده در مقام یک بسیجی و یک انسان نیمه شهید در واقع جانباز و پدر شهید غیره، این آقای اکبر لکستانی است که گرفتن چند روز پیش بردن زندان و راجبش من صحبت کردم. این رو شما ببینید در مقام یک جانباز در دورانی که بعد از جنگ به ایشون زمینی دادن، گفتن این زمین مال شما، برید کش کنید به شرطی که کار دولتی نگیرید. این آدم هم رفته در دوران انجمن شهرم حقوق نگرفته. روزی که ایشون رو دارن میبرن زندان میگن زمینم از شما بر پس میگیریم. یعنی عدالت جمهوری اسلامی این است که یه نفر 400 میلیارد تومان از بانک وام میگیره با یه پروژه واهی، یک انسانی که در جبهه جوانیشو داده، پدرش شهید بوده، برادر شهید داره، خودش یه زمین بهش دادن روز راحت کنه، موقعی که برن زندان میگن نه، زن و بچه تو باید برن تو خیابون گدایی کنن، حق خوردن این گندمی رو که روی این کاشتن نداره. این عدالت میشه. اما در مورد قوه قضاییه همین عدل علی است که در قوه قضاییه داریم میبینیم. آقای شاهرودی فرمودن روزی که ویرانه ای رو از شیخ محمد یزدی تحویل گرفتن که بله من ویرانه ای گرفتم و این ویرانه رو آباد خواهم کرد. این ویرانه امروز اصلا یک نقطه مأموره نداره. یعنی شما نگاه کنید 8 میلیون پرونده فقط پرونده هایی است که در حال رسیدگی است. دو برابر این پرونده راکت وجود داره. شما کافی است پای درد دل بعضی از وکلا بنشینید تا براتون بگن اونجا چه خبره. قوه قضاییه در دست آقای شاهرودی، آقای عباسعلی علیزاده، آقای سعید مرتضوی که واقعا فکر میکنم در تاریخ ما انسانی در مقام دادستان این همه جرائم رو مرتکب نشده که کشتن زنده یاد دکتر زهرا
کاظمی
بنی یعقوب که نه بله دکتر زهرا کاظمی یک مورد از اون موارد هست. و خب در قوه قضاییه که پرونده دکتر زهرا بنی یعقوب این طور ماسمالی میشه، پدر عضو سپاه و جانباز جبهه ها، خب این قوه قضاییه عدالتی توش نیست. اولا بهتون بگم جناب چالنگی، در یک گزارشی که بنده میخوندم از تحقیقی که در مورد قوه قضاییه شده، در هیچ دستگاهی فساد اینقدر زیاد نیست. این همه قاضی رو به عنوان فاسد گرفتن، خودشون گرفتن، قاضی هایی که از نظر اخلاقی فاسد بودن، پول می گرفتن. در بریتانیا و در ایالات متحده مواردی است که وقتی در دادگاه میرن کتاب رو باز میکنن، میگن در 23 فوریه 1964 کیس مشابه این بوده که در اینجا قاضی حکم به براءت داده یا به 2 حبس یا مثلا فلان. یعنی مستند میکنن به کیس قبلی. شما در قوه قضاییه ایران دو جرم مساوی این هم دیگه در تمام زمینه ها دارید که در یکی 10 زندان دادن، در یکی 3 زندان تعلیقی. آدم ها رو میبرن و بهشون میگن تو به خاطر وبلاگ نویسی، به خاطر این حرفی که زدی توهین به ائمه، مرتدی و 8 میخوایم زندانیت کنیم مگه اینکه بیای نوکری ما رو بکنی و آدم ما بشی. اینم عدالت آقای شاهرودی و نظام ولایت فقیه. معلومه باید 8 میلیون پرونده که باید 20 میلیون پرونده اونجا وجود داشته باشه.
با اینکه زندانیان تعدادشون بسیار زیاده، پرونده هم بسیار، یورش های جدید امنیتی شروع شده از چند روز پیش، بگیر و ببند های جدید، از جمله آقای امیر حسین موحدی رو،
بله،
فعال حقوق و بشر،
5 از دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر رو که الان بچه‌هاش هم اعتصاب قضا کردن،
و چندین نفر دیگه در آذربایجان، تبریز، بله، و شهرهای دیگه از فعالان حقوق بشر در آذربایجان، فعالان سیاسی در آذربایجان و همینطور کردستان. چرا؟
متاسفانه این اخبار انقدر زیادم شده و تشدید شده که آدم حتی نمیرسه در این برنامه ها اسم عزیزانی رو که زندان رفتن رو ذکر بکنه. به نظرم آقای چالنگی چیزی که نشریه صبح صادق سپاه مفصل نوشته بود چیزی است که پس ذهن مسئولین نظام هست. تصورشون بر این است در یک دنیای پر از وهم و اوهام به سر میبرند. تصورشون این است که هر کلمه‌ای که در مثلا یک خبرگزاری خارجی یا یک تلویزیون مثل همینجا گفته میشه، یا یک چیزی در یک وبلاگ یک جوانی مینویسه که با سلیقه این آقایون تطابق نداره، در تصور این آقایون است که این یک توطئه نرم افزاری برای انقلاب مخملی در ایرانه و به عالم و آدم مشکوکن. از اینجا رو البته واقعا اون اناس علادین ملوکیم شما رو باید به کار برد و اون اینکه خود آقای خامنه‌ای از این حیث قهرمان بیبدیل است. ایشون در یک دنیای به سر میبره که همه چیز رو توطئه از پیش طراحی شده یک هیئت مدیره عجیب غریب در دنیا میبینه و این سرایت کرده به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور و نقشه مفصلی ریختن از کانون وکلا بسیج براش درست بکنن تا نمیدونم 10,000 وبلاگ برای بسیج درست کنن و رقم باور نکردنی بستن 5,000,000 وبسایت و وبلاگ رو در ایران فیلتر کردنش رو که از این حیث واقعا حکومت ما داره رکورددار میشه. چرا این کار رو میکنن؟ به نظر من این کاملا حاکی از ضعفیه و حکومت در واقع به خودش اطمینان نداره که صدای غیر رو به گوش مردم برسه، سعی میکنه که ببنده و تصورشون اون بارم من عرض کردم امروزه به خصوص تصورشون هم این است که طوفان اقتصادی که در راه در کشور ابعاد گسترده خواهد داشت، بنابراین به شدت به اصطلاح سرکوب ها و ایجاد رعب و وحشت اضافه کرد. من اجازه اگه بدین یک نکترم بابت بستن سرفصل آقای محصولی بگم، یک جمله رو. به نظرم مجلس درست، مجلس هشتم 138 رأی از 275 نفر حاضرین، یعنی نصف به اضافه نیم، نصف به اضافه یک هم نیست، با یک اکثریت چنین لرزانی آقای محصولی رو رأی بهش داد و روانه‌ای وزارت کشور کرد، ولی اشتباه بزرگی رو مجلس هشتم دوباره مرتکب شد و همونجوری که شروع شده آقای محصولی ملت از پا نمی نشینن، شروع میشه افشاگری لابلا از مطالبی که ایشون گفته، ده ها پروندهش در میاد و فضایی ساخته خواهد شد.
این پیشبینی شماست،
پیشبینیمه. چند ماه بعد مجلس دوباره سر یه دوراهی قرار میگیره، یا آبروشو بالکل از دست بده یا مثل آقای کردان آقای مسعود رو بکشش پایین.
چند ماه بعد نشد، شما در همین مدت که الان صحبت کردیم پیشبینی کردید، چه حاضر پس بگیرید؟
نه میگم مجلس اگر نکنه، مجلس پایین نکشه، شق اون طرفش اینه، بسیار بی آبرو خواهد شد و زیر این سوال جدی قرار خواهد گرفت که چرا همکاری میکنه با یک کسی که این پیشینه رو داره و این عمل کرده. آنچنان که در مورد آقای کردان هم بعضی وکلا خودشون افتادن جلو و شدن مبارز اصلی که آقا این آبروی مجلس رفته و بالاخره ایشون کشتن پایین. به نظرم گذاشتن آقای محسودی هم اشتباه بود، ضمن که خود آقای احمد نژاد هم اشتباه کرده، برای اینکه در انتخابات آتی با بودن آقای محسود در وزارت کشور هر نتیجه حاصل بشه از حالا تابلو در واقع تقلب در انتخابات بر سردر انتخابات کوبیده شده، برای اینکه وزیر کشوری است که اینچنین زیر سواله.
خب آقای نوری‌زاده، بعد صحبت پرونده‌های قضایی شد، از جمله پرونده قاتلان فروهرها محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و دیگران، ظاهراً اونا هم جز همین 8 میلیون هستن. حالا که فردا مراسمی هست به مناسبت سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای، یا اینکه خیر اونا خارج شدن، یعنی شامل عدالت اسلامی نمیشه.
جناب چالنگی، باز من یه پرانتز باز میخورم برای اینکه بگم این اشاره فرمودید به گرفتنها چرا زیادتر شده. ببینید، خط قرمز و میزان تحمل نظام در طول این 3 سال و نیم اخیر، به شدت این خط قرمزها پررنگتر و میزان تحمل کمتر و کمتر شده. یه مثال براتون میزنم، آقای حسین درخشان که خود رو پدر وبلاگ نویسی میخواندن و وبلاگ سردبیر خودم رو درست کردن و هودر و غیره و خیلی هم در کارشون موفق بود، در آغاز ره بیمهری به جمهوری اسلامی در پیش گرفت، به اسرائیل رفت، یه ناسزایی با آقای خامنه‌ای گفت و از این حرفا، ولی از زمانی که مخفیانه به ایران رفت در سر انتخابات و برگشت، شروع کرد به جای آن ناسزا به شما و بنده و آقای دکتر سازگارا و صدای آمریکا دادن و در این راه آنقدر شدید رفت جلو و در دفاع از احمدی نژاد که شروع کرد ناسزا گفتن به آقای هاشمی و خاتمی و غیره. ایشون وقتی رفت ایران در اون یکی دو هفته اول شادمان از لوبیا پلوی مادر گفت و از این که میخواد بره حضرت عبدالعظیم خونه بگیر و به به مترو چقدر تهران خوبه، اما کم کم نقرق شروع شد تا اینکه گرفتنش و ایشون بلایی به سرش آوردن که حالا قراره در تلویزیون بیارنش و اعترافاتش رو بازگو کنه، که حالا مطمئنن باید منتظر بود در جاسوسی اسرائیل و صهیونیست و غیره باشه. این نشون دهنده اینه که نظام اولا
در اون ملوک و توایفی هر کس برای خودش تشکیلات امنیتیشو داره، اگر حسین آقا شما رو بخشید حسن آقا نبخشیده، اگر نمیدونم شما کاری ندارید پیام فضی نجات براتون ناتوی فرهنگی درست میکنه. خلاصه دستگاه امنیتی در زیر دست ملوک و توایف کار خودشو داره میکنه، برای همین فضا محدود شده. اما فروهرها، زنده یاد داریوش و پروانه، مختاری ها، پوینده ها و انسان هایی که پیروز دوانی ها، اینهایی رو که گرفتن کشتن با اون وضع فجی، احمد میرعلایی ها قبل از اون، اینا خودی نبودن، اینا غیر خودی و دشمن بودن. شما نامه ای رو که سعید امامی به آقای فلاحیان نوشته قبل از انتخاب آقای خاتمی در اونجا مشخص میکنه که این افراد کسانی هن، فروهر خودشو گاندی میبینه یا مختاری خودشو واسلاو هاول میبینه، اینها باید نابود بشن. اشاره میکنه سیمین بهمانی باید نابود بشه و به همین دلیل وقتی اینا رو کشتن آقای مصطفی کاظمی اومد انتظار پاداش داشت و حتی در اعترافات شون هم میگن، خانم سعید امامی هم میگوید در اون نامه‌ای که نوشته که اینها با نظر وزیر این کارو کردن، آقای قربان علی دوری نجف آبادی. در دادگاه اینا رو اومدن یه محاکمه ظاهری کردن، یکی رو محکوم به اعدام کردن، بقیه حبسای دائمی. در این میان تا آنجایی که من میدونم تنها کسی که مدتی زندانی سخت کشید کاظمی بود، یعنی موسوی نژاد، و او بود و الا بقیه خب سعید اسلامی که تکلیفشو با واجبی روشن کردن، بقیه هم عالی خانی دیگران و دیگران اینا از زندان اومدن بیرون و کسی مثل اکبر خوشکوش سفر گرفت و پاداش گرفت و الان هم پاساژ گرفته، بنابراین اینا پاداش قتل و جنایتشون رو گرفت.
به آقای حسین درخشان اشاره کردید، اخبار مربوط به دستگیری بازداشت ایشون رو در بخشای دیگه صدای آمریکا شنیدید، بدگویی یا انتقاد یا هر چیزی که هر کسی از صدای آمریکا داشته باشه مانع از خبررسانی در مورد ایشون و هر کسی که منتقد ما هست و حتی بد سخنی درباره حتیش اشخاص و افراد و همکاران بنده و بنده داشته باشه مانع از پرداختن به حقوقشون نیست. به عنوان یک رسانه من مقایر شما رو نمیگم، توضیح برای بینندگان ما، حتما در برنامه های مربوط به حقوق بشر به تمام افراد هم از عقاید رفتار سیاسیشون برخوردشون با برنامه های مختلف صدای آمریکا هستند، کسانی انتقاد دارن در برابر میلیون ها تماشاگر دیگه منعکس خواهد شد. اخبار مربوط به همه مردم، گروه ها، سازمان های ایران و در چارچوب وظایفی که صدای آمریکا داره. آقای سازگار، صحبت درباره اهمیت حقوق بشر در سیاست خارجی آمریکا همیشه بوده. آینده رو چی پیش بینی می‌کنید؟ چگونه می‌بینید با توجه به اون چیزی که تا به حال گذشت؟
والا انتصاباتی که توی این دو سه هفته گذشته آقای اوباما کرده نشون میده که ایشون در واقع بیشتر سنتریستا رو به اصطلاح مرکز میانه روان حزبش رو میخواد منصوب بکنه، چه کسی که در رأس به اصطلاح کارکنان کاخ سفید گذاشته و چه الان که از بین سه تا کاندیدای وزارت خارجه صحبت خانم هیلاری کلینتون بیش از همه قوی شده و اینکه احتمالاً در وزارت دفاع میشون آقای گیتس رو ابقا خواهد کرد به نظر میرسه داره قطعی میشه. فکر میکنم آقای اوباما اون قدم اول که به اصطلاح از چپهای حزب خودش از پس اونا بر بیاد تقریبا بر اومده و بیشتر آدمهای میانه روی حزب رو داره در مناسب میگذاره و این دوره انتقال رو به اصطلاح داره انجام میده. اگر این تیمی که الان صحبتشه و دورنماش این شکلی بیاد سر کار، اون وقت به نظر من برخوردشون با ایران شدید خواهد بود و فشار روی حقوق بشر افزایش پیدا خواهد کرد و احتمالاً تشدید تحریم ها بیشتر خواهد شد. به نظرم حالا یک هفته دیگه ما باید صبر کنیم، یک یا دو هفته دیگه که تقریبا همه انتصاب های آقای اوباما قطعی بشه بهتر میشه راجع به آینده دولت ایشون نظر داشت، ولی تا اینجا ایشون که اومده به نظر میرسه تیمی خواهد اومد که با ایران تندتر و شدیدتر برخورد خواهند کرد. من اگه اجازه بدین یک تشکر هم آقای چالنگی بکنم، چون صحبت کشته شدن فروهرها بود، هفته گذاشتم صحبت کشته شدن آقای لاهوتی بود. من آخر همین برنامه گفتم که من ندیدم اون گزارش شماره 70 شهروند امروز که منجر به تعطیلی روزنامه شهروند امروز شد، مجله شهروند امروز شد، باور کنید بیش از 50 تا 60 تا ایمیل برای من از سراسر ایران، از ایوان غرب اومده تا مشهد، از بندر عباس تا تهران. جوان‌ها زحمت کشیدن برای من این نسخه رو اسکن کردن، فرستادن. از همشون من باید تشکر کنم. و دیدم هم در این گزارش مصاحبه پسر آقای لاهوتی و دختر آقای رفسنجانی که آقای لاهوتی رو گفتن در زندان آقای لاجوردی کشته.
خب آقای نورزاده، ما به پایان برنامه رسیدیم.
بله،
درود بر شما. با سپاس بسیار از شما در لندن آقای دکتر نوریزاده و سپاسگزاریم از آقای دکتر سازگارا در استودیو. با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، آسماری زاگرس دناس هند و سبلان و کوهساران دلهو و تابشان در فلات ایران زمین، روزگارتان خوشباد.